ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام نوید افکاری را شدیداً محکوم کردند. قوه قضاییه به شدت از واکنش کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری انتقاد کرد. و مایک پومپئو اعلام کرد توافق صلح میان امارات و اسرائیل روز سه‌شنبه در کاخ سفید به امضا می‌رسد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را شدیداً محکوم کردند و با ابراز تسلیت به خانواده او نوشتند عمیقاً آزاردهنده است ببخشید که مقامات جمهوری اسلامی از اعدام یک ورزشکار ظاهراً برای ترساندن مردم در این شرایط ناآرامی‌های اجتماعی استفاده کنند. این کارشناسان در بیانیه خود با ابراز تردیدهای جدی نسبت به صحت اتهام قتل به نوید افکاری اعدام او را اعدامی خودسرانه و فراغذایی دانستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نوشتند چنین بیتوجهی فاحشی به حق حیات موضوعی منحصر به امور داخلی نیست و در ادامه از جامعه بین‌المللی خواستند که به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران شدیداً واکنش نشان دهد. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری خواستار رعایت به گفته او ادب دیپلماتیک شده و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضاییه نخواهند گذاشت. بیشتر در ادامه محکومیت‌های بین‌المللی در واکنش به اعدام نوید افکاری از جمله سفارت آلمان در ایران در توییتی اعدام نوید افکاری را غیر قابل پذیرش خواند و آن را شیوه‌ای برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. وزارت خارجه ایران در اعتراض به این اقدام سفارت آلمان سفیر این کشور را احضار کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد توافقنامه صلح میان امارات با اسرائیل روز سه‌شنبه فردا در کاخ سفید واشنگتن امضا خواهد شد. مایک پومپئو این خبر رو روز دوشنبه در سومین نشست گفتگوهای استراتژیک آمریکا و قطر در محل وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد. آقای پومپئو گفت فردا که اسرائیل و امارات متحده عربی در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ توافق تاریخی عادی شدن روابط را امضا می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنیم کشورهای دیگری در خاورمیانه نیز منافع روابط نزدیکتر با اسرائیل را تایید کنند. در همین نشست استیو مینوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا همکاری قطر در جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی را ستود. بنابر گزارش‌ها مانی هاشمی کولبر 14 ساله‌ای که 16 شهریور ماه هنگام فرار از ترس تیراندازی ماموران انتظامی در مناطق مرزی سقوط کرده بود دچار جراحت‌های عمیق شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که خانواده او توان مالی برای انتقالش از بیمارستان محلی به مراکز درمانی تهران را ندارند. این خبرگزاری دلیل سقوط این کولبر نوجوان را به هم خوردن تعادل از ترس دستگیری و بازداشت ذکر کرده و در شبکه‌های اجتماعی دلیل کولبری مانی هاشمی تهیه پول برای خرید یک گوشی موبایل برای نصب سامانه درسی شاد عنوان شده است. خانواده مانی هاشمی برای انتقال او به تهران و پیگیری درمانش از مردم درخواست کمک کردند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. حسن یونسی از وکلای نوید افکاری روز دوشنبه از زیر حکم اعدام بودن 30 نفر دیگر در ایران خبر داد. آقای یونسی خطاب به منتقدانی که خواهان اطلاع رسانی عمومی از وضعیت محکومان به اعدام هستند در توییتر نوشت الان بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند، منتظریم ببینیم چه می کنند. او به نام و اتهام این افراد اشاره نکرد. با این همه در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی فعالان مدنی به نام تعدادی از افرادی اشاره کردند که به دلیل شرکت در اعتراضات سالهای اخیر به اعدام محکوم شدند. نوید افکاری کشتیگیر ایرانی که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دوباره اعدام محکوم شد، اما در حالی که وکلایش در تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول و نجات جانش بودند قوه قضاییه حکم اعدام او را بدون اطلاع قبلی اجرا کرد. همسر نسرین ستودی رضاخندان روز دوشنبه از بدحال شدن این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی خبر داد. نسرین ستودی از 20 مرداد ماه گذشته، یعنی بیش از یک ماه قبل، با انتشار نامه‌ای ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده است. پیشتر در گفتگو با رضا خندان از آخرین وضعیت خانم ستوده پرسیدم.
وضعیت همسرم امروز باش صحبت کردم، اصلا خوب نبود. از روز یک شنبه که با همبندیانش ملاقات داشتن پیگیر احوالش بودم، خب متوجه شده بودم که خیلی بدتر از اونی شرایطش که من تصور میکردم. البته بعد 35 روز خب میشه حد زد، اما ما چون ملاقات نداریم از نزدیک، یک ماهی میشه که ندیدیمش، خب نمیتونستیم درست تصور کنیم. اما خبرهایی که میومد از داخل بند نشون میداد که وضعیتش اصلا خوب نیست. امروز بعد از اینکه من یادداشتی رو نوشتم و در مورد شرایطش توضیح دادم، یک ساعت بعد تماس گرفت، گفت که فشارش 6.5/5 و در واقع علاوه بر فشار خیلی پایین، اصلا وضعیت حال عمومیش اصلا خوب نبود، که منتقل شد به بهداری. امروز توی بهداری مجبور شدن سرم بزنن بهش، ساعتی اونجا بود و برگردوندنش به بند، اما وضعیتش همچنان نامساعده.
آقای خندان، چرا خانم ستوده از 4 هفته قبل ملاقاتهاش رو قطع کرده؟
حدود 1 هفته بعد از شروع اعتصاب قضای خانمم، ماموران امنیتی و دادستانی ریختن خونه ما، دخترمون رو بازداشت کردن. خانمم خب به شدت خشمگین بود از این موضوع که حریم خانواده رو اینجوری مورد تجاوز قرار میدن. میخواست اعتصاب خوش کنه، اما خب بسیار این کار برای ایشون و هر کسی دیگه خطرناکه. بنابراین میخواست چیزی فراتر از اعتصابی که از 1 هفته قبل شروع کرده بود انجام بده، یه اعتراض دیگه. هیچ امکانی اونجا برای اعتراض نداشت دیگه، بیشتر از اعتصاب قضا فکر کرد که در اعتراض ملاقاتاشو قطع کنه. الان از 4 هفته پیش ملاقاتای ما قطع شده و خودش نمیاد ملاقات.
آقای خندان، خانم ستوده قرار هستش که تا چه مدت دیگه ای اعتصاب قضاشو ادامه بده؟
اصلا محدودیتی تعیین نکرده برای این کار. این دنبال یه حداقلی از خواسته هاست، حداقل شامل تغییر شرایط زندانیان سیاسی، آزادی دست کم تعدادی از اونهاست، نه فقط آزادی های کلی. مشخصا الان توی زندان ها افراد زیادی هستن که مشمول آزادی میشن مطابق قوانین خود قوه قضاییه و دولت و حکومت. اینا رو آزاد نمی کنن، همچنان نگه داشتن. آزادی مشروط، قانون کاهش مجازات، همه اینا هستن. زندانیان بیماری که مطابق قانون باید مرخصی های استعلاجی بدن بهشون، این مرخصی هاشون رو جلوشون رو گرفتن و دوره درمان دارن، هیچ کدوم از اینا رو اجرا نمی کنن. بیماری که باید 6 ماه بره بیرون یا اصلا امکان ادامه زندان براش ممکن نیست، قانونا باید حکمش تعلیق بشه و بتونه که بیرون از زندان باشه. اینا رو هیچ کدوم انجام نمیدن و همچنان تا روز آخر نگه میدارن و گاهی وقتا طرف تمام حکم هم کشید اومد بیرون، مجددا برمیگردونن. به هر حال باید به این چیزا رسیدگی بشه. فعلا ایشون هستن تا زمانی که به حداقل این خواسته رسیدگی بشه.
صدای رضا خندان، همسر نسرین ستوده را میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قریب به 4000 نفری که در روستای شمشیر در نزدیکی شهر پاوه زندگی می کنند، اغلب دچار به کولبری هستند. بارهای سنگین را کیلومترها به دوش می کشند و به روستاهای عراق می برند تا با پول ناچیزی که نصیبشان می شود روزگار بگذرانند. رفتن روی مین، هدف گرفته شدن از سوی نیروهای نظامی، سقوط از کوه یا جان دادن در سرما را به جان می خرند تا شرمنده خانوادهشان نباشند. اما در این بین گاهی کودکان و زنان هم ناخواسته به کولبری روی می آورند، مثل مانی 14 ساله و مادرش روناک. گفته می شود مانی برای نصب سامانه درسی شاد نیازمند موبایل هوشمند بوده و تنها راه برای داشتن موبایل کسب درآمد لازم از طریق کولبری بوده. حالا او از کوه سقوط کرده و خانواده‌اش ناتوان از پرداخت هزینه‌های درمان، نیازمند کمک‌های مردمی هستند. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد ممندزاده، خبرنگار در کردستان.
ساعت 2 شامگاه یکشنبه 16 شهریورماه دسته از کولبران که در بین آنها زن و کودک کم بود، برای جابجا کردن باری در مرز پاوه با حلبجه در اقلیم کردستان که راه کوهستانی و سبب العبور است را در پیش گرفتند. در این هنگام با رسیدن نیروهای مرزبانی اقدام به فرار نمودن و چون احتمال دستگیری و تیراندازی در صورت نزدیک شدن نیروهای مرزی وجود داشت. در این تعقیب و گریز مادرش که اسمش روناک بود و پسر 14 ساله اش مانی که بار لوبیا همراه داشتند از ترس نیروهای مرزی در تاریکی شب پا به فرار گذاشتند و در این هنگام مانی نوجوان از صخره های سقوط میکنه و مادر فریاد زنان از صخره ها در تاریکی شب به سمت مانی خرسرش پایین میرود. وقتی که به نزدیک پسرش میشه پسر را در خون غلطیده میبینه و ساعتی طول میکشه که در تنهایی شب از آن نقطه به که نه ماشین رد میشد نه کسی دیگری بود به تنهایی پسر را به سمت مکانی که آنتن و جاده دسترسی داشته باشه ببره و از آنجا بیمارستان منتقل کنه. از آنجا که مادر مانی چند سال پیش از همسرش جدا شده و روناک مادر سرپرستی پسر و دختر خرسالش را بر عهده گرفته، در نتیجه مانی نوجوان و مادرش روناک مجبور به انتخاب راه کولبری شدند که در این اواخر به دلیل نیاز به گوشی هوشمند برای ادامه تحصیل که برنامه شاد را نصب کنند و همچنان که مستظرید با دلار 27000 تومانی خرید گوشی برای خانواده های متوسط هم مشکل است، چه رسد به مانی و خواهر مونا. و انگیزه اصلی مانی خرید گوشی برای خود و خواهرش بود که از تحصیل جان نمانند، چون مانی نوجوان که سال گذشته معدل نزدیک به 19 سال تحصیلیش را به پایان رسانده بود. این خانواده که توان خرید گوشی هوشمندی را نداشتند برای هزینه های بیمارستان دچار مشکل هستند و چون در حوادث این چنین در صورت داشتن بیمه هم از طرف بیمارستان بیمه آنها قبول نمی شود و الان اگر به بیمارستان در تهران منتقل شود مطمئنا 10 میلیون تومان هزینه درمان و رفت و آمد را متحمل می شوند که از توان این خانواده خارج است و در صورت اینکه مانی همین الان مداوا نشود احتمالاً دچار مشکلات بینایی و جسمی می شود که در آینده گریبانگیرش خواهد بود و شاید آرزوی درس خواندن و ادامه تحصیل را از او برای همیشه بگیرد.
صدای محمد ممندزاده خبرنگار در کردستان رو میشنید درباره آخرین وضعیت کولبر 14 ساله مانی هاشمی که از کوه سقوط کرده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه همه‌گیری ویروس کرونا و تشدید شیوع آن در بسیاری از شهرهای بزرگ موضوع مدرسه را برای خانواده به مشکلی بزرگ تبدیل کرده. رفتن یا نرفتن دانش آموزان به مدرسه ممکن است خانواده را با پیامدهای گوناگون غیر قابل پیش بینی مواجه کند. دکتر حسام فیروزی، پزشک بیماری‌های اعصاب و روان کودک و نوجوان در تهران، نظراتش را با رادیو فردا در میان گذاشته.
اتفاقی که داره میفته اینه که بله، حجم از شایعات در واقع داره پخش میشه. مبنی بر این که دانش آموزا یا مدارسی که حالا در واقع دچار کرونا شدن و حالا کلاس هایی که ممکنه که مدارسی که درگیر این مسئله شدن، ولی خب هیچ مشخص نیست، یعنی هیچ گمار مشخص ما نداریم که واقعا این اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی قطعا قابل پیش بینی بود، یعنی به لحاظ پزشکی قابل پیش بینی کرونا از بین نرفته و یک بیماری است که در واقع شیوع بسیار بالایی داره. خب طبیعتا این اتفاق باید میافتاد، ولی اطلاع رسانی الان نمیشه، یعنی ما نمیدونیم واقعا این شایعه است یا واقعیت داره، یعنی این اتفاقایی که داره میفته. پروتکل ها رو بچه ها نمیتونن رعایت کنن و هر چقدر هم در واقع ما براشون توضیح بدیم، یک کودک منطق لازم رو برای که بتونه از یک پروتکل بهداشتی که ممکنه من و شما بتونیم استفاده کنیم، یک کودک 7 ساله 6 ساله یا حتی در واقع بزرگتر، اینها نمیتونن اون پروتکل ها رو رعایت کنن، یعنی باید یه فکر دیگه‌ای برای این بچه ها انجام بشه. میتونن آموزش ها رو از طریق تلویزیون انجام بدن یا سیستم های وبشون رو در واقع گسترش بدن توی خونه ها و آموزش باید ببینن، یعنی این ساخت هایی که دولت باید براشون در واقع اجرا بکنه. ولی خب من میخوام بگم که خانواده ها حتی همون هایی که امکانات رو در واقع زبر دارن آموزش لازم رو ندیدن، یعنی یک کودکی که تو اتاق خودش نشسته در واقع داره کلاس درسیش رو میگذرونه، قطعا اون اتاق اونقدر محرک داره که این حواسش پرت میشه و نمیتونه. اینها باید آموزش ببینن که چطوری کودک تو چه منطقه قرار بگیره، کجای خونه قرار بگیره، چطوری ارتباط برقرار کنن، والدین چه نقشی رو اونجا ایفا کنن، اینا همه نیاز به آموزش داره. خب خانواده آموزش ندیدن، تازه اونهایی که امکانات زیاد دارن که ندارن که در واقع با مشکلات خیلی جدی تری روبرو هستن.
بله، صدای حسام دکتر حسام فیروزی، پزشک بیماری های اعصاب و روان کودک و نوجوان در تهران را میشنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.